بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض کردیم که حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از تبعید از منطقه بابل در طول سفری که طی کردند و از مسیر عربستان مصر وارد فلسطین شدند، در فلسطین مستقر شدند و در اون زمان این بلندی آمور، این بلندی که امروز مسجد قدس بر او نهاده شده، این به ابراهیم علیه السلام معرفی شد به عنوان قدس، محل مقدس که ابراهیم بر این منطقه عبادت بگذاره و این منطقه برای او عبادتگاه باشه، به نوعی قبله. و حضرت در اونجا مستقر شدند. وضعیت این منطقه وقتی حضرت به اینجا آمدند خیلی برای ما روشن نیست که چه نوع اقوامی در اونجا مستقر بودن. اجمالاً از اینکه حضرت رو پذیرفتند و با حضرت نجنگیدند، ایشان توانستند اونجا زندگی کنند، نشون میده نسبت به توحید و دین قابلیت داشتند. این مردم همونهایی هستند که در طول تاریخ بنی اسرائیل اونها رو با عنوان فلسطینی میشناسن و تلاش کردن که این مردم رو مردمی شریر و مردمی دینگریز و مردمی ستیزگر با دین معرفی کنند، در حالی که از استقرار ابراهیم علیه السلام در اونجا و امکان ادامه نسل ایشون در اون منطقه خلاف این به دست میاد، چون ابراهیم علیه السلام با قشون و قوه که در اونجا نرفته، حضرت یک فرد تبعیدیه و تنها ان نهایت در مصر ساره به ایشون هدیه شده، فرد دیگه‌ای قشونی همراه ایشون نیست که مردم اون منطقه مجبور باشن ایشونو بپذیرن. پس همین که ایشون میتوانن در اونجا مستقر بشن نشون میده اون مردم نسبت به این حضرت حالت پذیرش داشتن. و از این که حضرت لوط رو ایشون برای اطراف میفرسته که در اون منطقه به نام قوم لوط معروف میشن. حضرت لوط اعزامی از طرف حضرت ابراهیم بود، یعنی در حقیقت نماینده ایشون محسوب میشد. ولذا خداوند متعال وقتی قوم لوط رو میخواد عذاب کنه، ملائک عذاب اول میان خدمت حضرت ابراهیم و خدمت ایشون گزارش میدن، بعد میرن این عمل رو انجام میدن. و از این که ابراهیم علیه السلام در حقیقت به نوعی پادرمیانی میکنه که حالا نمیشه این عذاب عقب بیفته، که خداوند متعال درباره ابراهیم میفرماید انه لعواه حلیم. این دیگه چقدر صبرش زیاده. حالا او قوم توسط خدا میخوان عذاب بشن، ابراهیم علیه السلام باز پادرمیانی میکنه، میگه نمیشه حالا عذاب عقب بندازید، که ملائک میگن یا ابراهیم اعرض عن هذا، این امر محتومه، درباره این صحبت نکن.
معلوم میشه از این که میان خدمت حضرت ابراهیم و به ایشون گزارش میدن بعد میخوان برن، که لوط در اونجا نماینده جناب ابراهیمه. خب این که حضرت برای اونجا مبلغ اعزام کرده، یعنی اعزام مبلغ، حاکی از این است که ایشون اونجا یه استقراری داره، توانسته یه مجموعه ای رو سامان بده، که حالا اعزام مبلغ به سایر مناطق داره ایشون. و نکته جالب در منطقه حضرت لوطه که اونجا بررسی وضعیتش نشون میده که چرا خداوند نسبت به حضرت ابراهیم میفرماید انه لعواه حلیم، این چقدر پر صبره. در اونجا فرمود ما آمن معه الا قلیل، اصلا با لوط تعداد بسیار کمی بودن. حالا چند تا بودن؟ چون وقتی ملائک رفتن گفتن میخوایم اونجا رو عذاب کنیم، حضرت ابراهیم فرمود ان فیها لوط، اونجا لوط هم هست، بخواید عذاب کنید نماینده اعزامی من چی میشه؟ خداوند فرمود ما بیشتر میدونیم که اونجا کی هست، نجاتش میدیم لوط رو، مؤمنین طورشون نمیشه. خب وقتی قرار شد مؤمنین طورشون نشه و اینا نجات پیدا کنن، خداوند فرمود همه رو بردیم مؤمنین رو، فما وجدنا فیها غیر بیت من المؤمنین، یه دونه خونه توش مؤمن بود. خب در باره مدت تبلیغ حضرت لوط میگن ایشون 30 سال اونجا بوده. انصافا بعد از 30 سال وقتی یه دونه خونه مؤمن شده، این حاکی از دین ستیزی این مردمه. و حضرت ابراهیم وقتی برای اینا میاد پادرمونی میکنه، میگه حالا بازم مهلت بدید، این نشون میده که تبلیغ در راه خدا چقدر صبر میخواد، چقدر بردباری میخواد. 30 سال کار کرده، بعد از 30 سال یه دونه خونه مؤمن بوده، باز ابراهیم علیه السلام میگه باز مهلت بدید، باز ما کار کنیم. وقتی حضرت ابراهیم رو ببینیم، بعد برگردیم به صبوری خودمون، مثلا 25 سال انقلاب پیروز شده، یه دونه نارسایی که میبینیم گاهی بالای منبر جوری حرف میزنیم که انگار دین و ایمان و همه چی از دست رفت. خب آقا این طبیعیه، روند تبلیغ و دینداری و ضد دینی همینه، 30 سال کار کرده، فما وجدنا فیها غیر بیت من المؤمنین. حالا شما تو این 25 سال مگه چقدر کار کرده؟ کلش 25 ساله، بعدم این همه مردم وارد دین شدن. خب حالا یه سری نارسایی هم رخ داده، این دلیل نمیشه که انسان از حرکتی که داره مایوس بشه، که خسته بشه. که اون ابراهیم که خدا این گونه ازش تعریف میکنه، انه لعواه حلیم، بیهوده نیست تعریف میکنه. که پس حضرت ابراهیم اینجا مستقر شدن. حالا حضرت از خدا تقاضای فرزند میکنه. این تقاضای فرزند مال اواخر عمر حضرته، یعنی در پیرمردی ایشونه. میگه ذریه‌ای به من بده که جانشین من باشه. و بعد هم وقتی ملائک میان میگن خدا بهت فرزند میده، از اون گفتگوی همسرش نشون میده اینا پیر بودن. من بچه به دنیا میارم که مثلا و انا عجوزون عقیمون، من هم پیر زنم هم اصلا من نمیتونم بچه دار بشم. اتعجبین من امر ربک، ملائک گفتن اکار خدا تعجب میکنی حالا شما قراره بچه دار بشی؟ این به طریق عادی نیست که، این آقا دعا کرده. در پیرمردی حضرت ابراهیم ایشون فرزنددار میشه. دو تا از فرزندان مورد بحث ماست که خط سیر تاریخ تو این دو تا فرزنده، خدا به او اسماعیل میده و خدا به او اسحاق. وقتی اسماعیل 2 ساله میشه، خداوند متعال به ایشون میگه اینو برد و برو بذار پیش خانه من، ببر اونجا. خب منطقه خانه خدا یک منطقه متروک، شهر نیست اصلا، چون خانه خدایی وجود نداره. خانه خدا زیر گلولایه. اونچه که آدم علیه السلام ساخته در طوفان نوح رفته زیر گلولای، هیچ اثری نمونده. بنابراین سکنه اونجا نیست و منطقه ایست خشک. بیاب علف میاد میجاره اسماعیلو با هاجر. آمدن و رفتن برای ابراهیم به شکل معمولی نیست، ظاهراً به شکل اعجازه، به سرعت میاد و میره. خب زن رو با بچه، علت این که میگم به اعجاز میاد میره چون تا اینجا رسید رفت، فاصله بین تشنه شدن اسماعیل و نبودن ابراهیم. خب اگر ابراهیم پیش اینا بود دیگه اون بنده خدا تشنگی به این صورت دچار تشنگی نمیشد، ابراهیم میرفت دنبال تهیه آب. این همین آمده گذاشته اینجا و برگرد. وقتی داشت میرفت اون محل خداحافظی دیگه رو بلندی که دیگه میرفت و نمیدید، هاجر گفت خب ما اینجا به کی ما رو میسپری؟ اینجا کسی نیست که گرما و حرارت رو. گفت به خدا. گفت خب اگه خدا متصدیمونه اب نداره برو. بیهوده نیست این زن مادر پیامبر اکرم و اهمه قرار گرفته، این مادر ایناست دیگه. عجب زن با کمالیه، در یک دره گرم و داغ هیچی نیست و وقتی ابراهیم میگه من تو رو به خدا، این اوج توحیده، خیلی توحیده این باید بالا باشه. یعنی معلوم میشه که حضرت ابراهیم در اون منطقه خیلی توانسته توحید رو بالا ببره. اینکه حضرت ابراهیم به عنوان مظهر توحید در تاریخ معرفی شده نشون میده در اون تاریخ در منطقه فلسطین توحید مردم توحید رفض بت ها نبوده، که مثلا بت پرست نبودن گفته یه خدایی هست، نه، اینقدر در بحث توحید پیش رفته، اینقدر در توحید افعالی صفاتی پیش رفته که وقتی بهش میگه اینجا متصدی تو خداست، میگه خاطرم جمع شد. ما امروز در بعضی از درس خونده هامون این توحید رو نمیبینیم. مثلا انگید الان من ضد بیمه حرف میزنم، مثلا میره بیمه میشه، میگیم خب مگه روزی رو بیمه برسونه؟ میگه باید به فکر آینده بود. خب همین که گفتی باید به فکر آینده بود، حساب کار حل شد. یعنی حضور خدا در آینده رو تو بیمه دیدی. او تو این دشت تو این هیچکی نیست. میگه منو به کی سپردی؟ میگه به خدا. میگه اگه به خدا سپردی برو. حضور عالم در خدا توحید، یعنی این که انسان حضور خدا در عالم رو ببینه، ببینه خدا در این عالم داره کار میکنه. رفت این موند، که خب اون داستانه، او که رفت بچه تشنه شد دیگه، داغ آفتاب خورد و مادر به جستجوی آب رفت. خیلی جالبه چون آب میدید به جستجو رفت، یعنی اینقدر میدونست تا امکان جستجو هست باید پشت تلاش کنه. رفت و برگشت درمانده شد دیگه، درمانده شد و نشست. اسماعیل هم از فرط تشنگی، اون عرض کنم خدمتش فاصله بین صفا و مروه رو که ایشون رفته، این بچه زیر اون آفتاب، این بچه کوچیک وقتی تشنه شده شروع کرده به چیز، این فاصله رو تو اون سنگلاخ، الان که زمین صاف صافه، سنگ ملسه، شما با به اصطلاح تند و تند که بری، این هفت بار که میرن و میان، این هفت بار حدود یک ساعت طول میکشه یا شاید هم بیشتر. این زمین سنگلاخ بوده، رو زمین سنگلاخ که نمیشه دوید. چقدر طول کشیده این اینجا رو چندین بار رفته آمده؟ اون بچه در این حالت تشنگی به چه حالتی میفته؟ طبیعتا این بچه دیگه داشته تموم میکرده. و بعد این وقتی مایوس میشه بچه رو میذاره اینجلو، دیگه میشینه مرگ بچه رو تماشا کنه، که اسماعیل پاشو میکشه زمین، آبیهو از زمین میجوشه. یعنی نقطه ناامیدی مادر، این مادر اونقدر در توحید پیشرفته است که میشینه تسلیم الامر الله بچه رو نگاه میکنه و آب جوشش پیدا میکنه. خب اسماعیل و مادرش اومدن تو این منطقه، اینجا مستقر شدن، این یک نسل ابراهیم. در منطقه فلسطین خدا به ابراهیم فرزند دیگری میده به نام اسحاق. حالا یه بحثی از درباره این که ذبیح کیه، خدا به ابراهیم در خواب چنین الهام میکنه که این بچه رو باید ببری سر ببری، یا بنیه انی ارا فی المنام انی از بهوک. این ذبیح کیه؟ درباره این که این ذبیح کیه اختلاف، آیا این ذبیح اسماعیله یا این ذبیح اسحاقه، روایات متفاوته. اما ما صرف نظر از روایات، از باب قرائن میتونیم بگیم این جناب اسماعیله دیگه. چرا؟ به دلیل اینکه ذبح متواترن در منطقه مکه اتفاق افتاده. ما در هیچ جا نداریم که جناب ابراهیم اسحاق رو آورده باشه مکه. فرزندی که تو مکه بوده اسماعیله، ذبح هم تو مکه واقع شده، خب ذبیح میشه اسماعیل، نمیتونه ذبیح اسحاق باشه چون اسحاق در منطقه فلسطین بود. هیچ جا نداریم که این ذبح در منطقه فلسطین اونجا انجام شد. همه متواترن میگن ذبح در منطقه مکه بوده و اصلا مسجد الکبش و این تواتر تاریخی داره، در منطقه منا مسجدی بود به نام مسجد الکبش هست که حالا خراب شد و بازسازی، میگن اینجا جایی بوده که اون قوچ بهشتی رو برای ابراهیم آوردن که به جای اون ذبیح بکشه. اسحاق که تو منطقه مکه نبوده، ذبیح جناب اسماعیله. اینا در اینجا میمونن و اسحاق در منطقه فلسطین. حالا یه نکته ای رو راجع به این ذبیح من اینجا عرض کنم و بحث اسحاق که خط تاریخ که برای ما متشکل شده و تا پیامبر اکرم ما میاد، خط تاریخ دیگه میره فلسطین. منطقه مکه مثل یه گنجینه‌ایه که خداوند متعال یک نیروی برای آینده رو میاد تو این منطقه دور از چشم اغیار اینجا نگه میداره. حضرت اسماعیل میاد تو یه منطقه‌ای که این منطقه در برابر چشم هیچکی نیست، یعنی منطقه برخورد افکار به شکل دین اصلا اینجا نیست، اون فلسطینه. حالا موقعیت جغرافیایی فلسطین به گونه یه تضارب افکار، انتشار افکار در اون زمان اونجا بوده که محل رفت آمد کاروانهای تجاری، سرزمین بسیار، سرزمین معتدل، آب و هوای مدیترانی زیبا، مسافر میاد، کاروانهای تجاری میاد، همه فعلا اون منطقه است. بنابراین فکر دین از اونجا منتشر میشه. اگر کسی بخواد با دین بجنگه باید بره اونجا، اگر کسی بخواد دین را قبول کنه باید بره اونجا. منطقه مکه یه منطقه متروک بی سر و صدای ساکته. این اسماعیل میارن اینجا حضرت اسماعیلو. بنابراین اگر بخواد توجه کفار به فرزندان ابراهیم باشه، تو منطقه فلسطین زوم میشه رو فرزندان ابراهیم، اینجا اصلا توجهی نمیشه. حالا شما بفرمایید 500 سال بعد مکه میشه مهد آمد و رفت، دیگه توجه به مکه به دلیل فرزندان ابراهیم نیست، او اسماعیل از دنیا رفته دیگه. اینجا یه خزینه و گنجینه است، خوب دقت کنید به این نکته‌ای که میگم. اینجا یه خزینه است به دور از چشم اغیار. حالا این نکته ذبیح، این ذبح جناب ابراهیم چرا؟ جناب اسماعیل، این برای ابراهیم چه اثری داده؟ آیا بین ابتلای ابراهیم برای رسیدن به مقام امامت و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهم قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهدی الظالمین. آیا بین ابتلا ابراهیم به کلمات و بین این ذبح آیا ارتباطی یا ارتباط نیست؟ یعنی آیا این ذبح آخرین ابتلا نبوده یا از ابتلاعات مهم نبوده که ابراهیم بعد از ابتلاء به این ذبح به مقام امامت رسیده؟ اگر این ذبح ابتلاء شرط وصول ابراهیم به مقام امامت بوده، سیر امامت در نسل ابراهیم، سیر امامت نه رسالت ها، سیر امامت در نسل ابراهیم از کی میخواد انتشار پیدا کنه؟ از این اسماعیل. سیر امامت از نسل این اسماعیل میخواد بیا. این اسماعیل اگر ذبح بشه سیر امامت چی میشه؟ چون اون گفت و من ذریتی، در ذریه رو خدا قبول کرد، فقط گفت لا ینال عهدی از ظالمی. سیر امامت در نسل اسماعیل از این در نسل ابراهیم از این اسماعیل میخواد بیا. این اسماعیل رو الان خدا گفته برو ذبحش کن، جمع این دوتا چجوری میشه؟ چرا؟ چرا ادامه امامت قرار بود در نسل بله سیر، یعنی قرار بود در نسل کی بیاد؟ نسل این. این اگر کشته بشه سیر امامت چه میشه؟ اون گفت من میخوام بکشم. اینو برای چی گفتم؟ برای این گفتم که اون فدیناه و بذبح عظیم این قضیه رو حل میکنه. چرا؟ شرط وصول ابراهیم به امامت این ذبح بود و این تا پای ذبح رفت. اونجا خداوند برای امکان تداوم نسل امامت آمد به جای این ذبح، به جای این ذبیح که این شرط امامته، یه فدیه گذاشت. پس این اسماعیل شرط چیه؟ وصول به مقام امامت. وصول به مقام امامت یعنی وصول به اسما درجات ممکنه در این عالم. امامت شأنش بالاتر از پیامبریه. اون وقت خدا ابراهیم رو میخواد آزمایش کنه تا به اون مقام برسه. این آزمایش رو از ابراهیم برداشت، به جای این آزمایش یه ذبح عظیم آورد. میشه گفت این ذبح عظیم یه گوسفند بوده؟ شرط وصول ابراهیم به امامت این بوده که اینو بکشه. برای اینکه به اون مقام برسه اینو نکشته، یه گوسفند آوردن. فدیناه به ذبح عظیم، این کجای قرآن داره یه گوسفند بوده؟ ذبح عظیم، ذبح عظیم در قیاس با کی؟ در قیاس با اسماعیل. شما اگر بگی به جای این یه گوسفند اومده، میدونی این ذبح در برابر اون ذبح صغیره. فدیناه به ذبح عظیم، اون ذبح عظیم به جای کی اومد؟ به جای اسماعیل. خب اسماعیل در برابر اون ذبح عظیم چیه؟ چون ابراهیم به اعظم از اسماعیل دچار شد، آزموده شد، فدیناه به ذبح عظیم. لذا این که میگن قوچ و کبش، این تو قرآن نیست. یه قوچی آمد، قوچ آمده، حضرت ذبح کرده، اما این که او این فدیناه به ذبح عظیمه، این خیلی قابل قبول نیست. این ذبح عظیم، این یه ذبحیه که آمد استمرار امامت رو در دو جریان ممکن ساخت. یک، در جریان فیزیک و نسل. دو، در جریان بقا و استمرار. جریان امکان چی بود؟ اینکه اسماعیل اگر اونجا کشته میشد دیگه نسل پیغمبر ما نمی اومد، نسل امامت نمی اومد دیگه، چون این پدر پیغمبر آخر زمانه و ائمه از نسل اونن تمام میشد. پس اون ذبح که به جای این گذاشتن باعث شد این بمونه تا اونا بیان. این یک. دو، امامت در زمان امام حسین رسیده بود به یک مو بند شده بود. اگر شهادت امام حسین نبود، اگر حادثه عاشورا نبود، امامت از بین رفته بود. این ذبح عظیم هم تداوم نسل رو ممکن کرد، هم استمرار در تاریخ امامت رو ممکن کرد که امام زمان بتونه بیاد. فدیناه و به ذبح عظیم. این ذبح عظیم امام حسینه. الیزا در روایت داریم که تمنا ابراهیم ان یبتلیه ربه به ذبح ولده. ابراهیم وقتی خدا گفت نمیخواد صدقتر، رؤیا گریش گرفت، یعنی ناراحت شد، خدایا میشه منو به این سر بریدن امر کنی؟ چرا؟ دوست دارم در راه تو به این آزمایش بشم. خب جبرئیل گفت خداوند متعال میگه که تو کیو در نسلت زیاد دوست داری؟ تو این نسلی که قرار بیاد، گفت اون نبی آخر زمان، اونو خیلی دوستش دارم، اون بهترینه. گفت بچه های خودتو بیشتر دوست داری، اینو بیشتر دوست داری یا بچه های اونو؟ گفت نه، بچه های اونو. گفت اگر این کشته بشه بیشتر دلت میسوزه یا بچه های اون؟ گفت نه، بچه های اون. گفت بذار بهت بگم، فرزند او رو کسانی که فکر میکنن امت اونه میبرنش، با لب تشنه سر میبرن. تا اینو گفت ابراهیم گریش کرد. ابراهیم گریش گرفت، آینه اومد که ابراهیم این عشقی که برای او ریختی جای این کشتن اسماعیل قبول کردیم. و در این آقا به زب نازیم، اون زب اونه، نه کبش، نه گوسفند. و در این آقا به زب نازیم، استمرار خط امامت در تاریخ در دو جریان به امام حسین بستگی داشت. یک، این که اصلا رسول الله بتونه به حسب ظاهر در خط تاریخی بیاد، چون اگر اسماعیل کشته میشد دیگه پیغمبر نسل او بود دیگه. دو، این که اون حرکتی که پیغمبر آورده ادامه پیدا بکنه و امامت به بعد بره، امام چهارم، امام پنجم، این همه سبب ظاهر مال الاسلام، نبوی الحدوث، حسینی البقاء. اسلام رو پیغمبر آورد، اما امام حسین تداومش داد. اگر نبود حادثه عاشورا همه چی از بین میرفت. اراده خداست، اشکال نداره، یعنی ما اراده کردیم حسین فدیه این باشه. فدینا خود بله، همین روایت که براتون خوندم که گفت فرزند او رو میکشن، این گریش گرفت، آیه نازل شد فدینا ها بزن به حضیم، گفت اینو جای همون قبول کرد. ما در قرآن کجا داریم فدیناه به ذبح عظیم گوسفند آمد؟ در قرآن ما یه گوسفندی از بهشت فرستادیم. چرا در قرآن نیامده؟ و نمیخوام انکار کنم گوسفند آمده، ولی سخت ما بگیم گوسفند به جای اسماعیل. انطباق نیست که او فدیه این بشه، اونم ذبح عظیم. واضح پذیم رو گفتن گوسفنده خیلی گنده بود. این نمیشه این انطباق رو پذیرفت. و فدا اینا ها چه معنی داره؟
همین نفس ابراهیم که دیو شد و
اون که نکرد این کارو، که خودش تمنا که یک کاش میکشتمش. وقتی بچه هست چه تعلقی؟ قد نشد که هست دیگه، بلندش که بوسیدش که الحمدلله.
پروفسور روایت هست که اسماعیل خیلی زیبا بود، یه روز چشمش به اون افتاد، بعد یه لحظه از خدا غافل شد، حضرت ابراهیم.
این روایاتو بزن اینا رو فزربو علل جدار، من اینو براتون خوندم، اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمه. اینا ابتلاعاتی بود که این ابراهیم برای رسیدن به مقام امامت باید انجام میداد. مقام امامت اونقدر اسما و بزرگه که برای رسیدن به او، حالا این تعلقی که محی الدین گفته تعلق درسته، اما این که فدیناهو به بریدن رگ تعلق بخوره، این که نشد که، زنده است بچه، اگر میخواست اون رگ قطع بشه باید بچه رو میکشت. تا دم کشتن، خب مکاده دم کشتن، تا دم کشتن مثل چی؟ مثل این که ما فرض بفرمایید که تا دم منطقه رفتیم، تا دم منطقه رفتی وقتی برمیگردی تعلق برمیگرده هست. لذا خیلی ها در منطقه جنگی شرکت کردن، بعد اومدن آدم بدی شدن. اون رگ قد اصلی که قد میشه اون که بری دیگه نباشی، به فنای محض برسی. آن تو مبدع هست. اصلا آیا حضرت ابراهیم به این بچه تعلق این گونه ای داشت که خداوند متعال رو براش حجابی بود این بچه؟ تخذ الله و ابراهیم خلیلا، خدای ابراهیم رو به مقام خلت رسونده بود. آیا این مال بعد از ذبحه یا قبل از ذبح شده بود خلیل الله؟ این ظاهرن مال قبل باید بشه، اگر این روایت درست باشه که ابراهیم سر بچه رو میبرید چاقوه نبرید، زد محکم زمین که آقا این سنگ شکست، گفت عجب چاقویی هستی، این سنگو با این سختی میشکنی، گلوی بچه به این. گفت الخلیلو یعمرونی والجلیلو ینهانی، تو خلیل اللهی، تو میگی ببر، اما جلیل رب متعال میگه نبر. من چیکار کنم؟ میتونم حرف تو رو گوش کنم؟ معلوم میشه قبل از این زبون خلیل الله بوده. و اتخذ الله و ابراهیم خلیلا. به هر تقدیر این داستان خلت و داستان ذبح، این شرط امامت حضرت ابراهیم بود. حضرت ابراهیم نسلشون در فلسطین با اسحاق تداوم یافت. یعنی من الرؤیا ما هو باطل و من الرؤیا ما هو حق، هنوز تردید داره که این حق یا باطل، چون اون دست شیطان رو در این عالم میبینه دیگه، میبینه خدا به این شیطان اختیار داده هر کاری دلش بخواد بکنه، حتی بر انبیا تجلی بکنه در خواب. یعنی در حقیقت بعد از سه بار خداوند متعال به او این انهامو کرد که این خواب حقیقته. اون خدا رحمت کنه، این محقق هلی ظاهرن حالا میگن حالا که این که گفتن محقق، یکی از عللش این بود که عرض کنم خدمت شما که ایشون بچه ها رو تو مسجد راه نمیداد، مثلا بچه سیدی آمده بود حالا یا چیز، در خواب میبینه که بهش میگن آقا این بچه سید رو راه بده، این فردا بچه سید رو بیرون میکنه. شب دوم دوباره خواب میبینه میگن آقا این بچه سید راه بده، فردا بچه میاد این بیرون میکنه. شب سوم میان تو خواب میگه آقا من خواب و حجت نمیدونم، اگه قراره به این حرفتون عمل کنم تو بیداری بیان به من بگین که بچه رو راه بده. تو خواب بهش میگن انت محققون، تو واقعا محققی، حجت وقتی نیست نیست دیگه. حالا برای ابراهیم در مرحله سوم حجت بوده، در شریعت او حجت بوده، اینا رو ما نمیدونیم. او که به خواب اول عمل نکرد، نه این که در انجام امر الهی مردد باشه، یقین به امر الهی نکرده بود که آیا واقعا دستور خدا هست یا نه. حضرت ابراهیم علیه السلام در اون منطقه از دنیا رفتن، پیامبری به اسحاق منتقل شد، اسحاق هم پیامبر بود در همون منطقه، خداوند به اسحاق یعقوب رو داد. یعقوب دو تا نام داره، یکی یعقوبه یکی اسرائیل. ما از اینجا به بعد به دنبال این هستیم که ریشه پیدایش بنی اسرائیل و تداوم تاریخ در اینها رو استمرار بدیم تا پایان بررسی بنی اسرائیل ما دیگه هیچ گذری به مکه نداریم. یعنی این ور تاریخ نداره، این ور تاریخش از زمانی شروع میشه که تاریخ بنی اسرائیل از نظر قرآن پایان یافته است، مأموریت اونا از نظر قرآن پایان یافته است، اون مأموریت میاد تو مکه، اون وقت تاریخ رو از مکه شروع میکنیم. الان در منطقه فلسطین هستیم تا این منطقه پایان پیدا بکنه. خداوند به اسحاق فرزندی میده به نام یعقوب. یعقوب نام دیگرش اسرائیله. اسرائیل رو خود تورات موجود متفاوت معنا کردن، کشتی گیرنده با خدا، پیروزمند با خدا، در حالی که اینا هیچ کدوم درست نیست. اسرائیل از نظر سوریانی و عبرانی مرادف عبدالله ماست. در عربی میگن عبدالله، در سوریانی میگن اسرائیل. ایشون در منطقه فلسطین خدا 12 پسر بهش میده که یکی از این پسرها یوسفه. یوسف به دلیل زیبایی والا برادرها احساس میکنن که این در نظر بابا محبوب تره. چرا اینجوری عرض کردم؟ چون بابا واقعا مثلا به این بیش از دیگران نمیرسه که عدالت پدر نسبت به فرزند، چون اون نبیه، اون پیغمبره. او اینا احساس میکنن این بچه زیباست، این بیشتر تحویلش میگیره، بنابراین به این فکر میفتن این بچه رو از سر راه بردارن، از جلو چشمه پدر بردارن. اینا آدم های بدی نیستن و اینا همه متدینین هن، اینا همه مؤمنین هن، همه موحد هن، منتها فسق دیگه، دچار حسادت میشن. در مشورت به این نتیجه میرسن بچه کشته نشه. بچه فقط از اینجا به یه نقطه دیگه ای، منطقه فلسطین در کنار دریای مدیترانه است. مدیترانه دور تا دور خودش کشور داره. حالا اون تقسیمات جغرافیایی الان اون موقع نبوده، ولی اون بالا منطقه رومه، پایین منطقه آفریقاست، این طرف هم میاد به منطقه خاورمیانه. این دریا منطقه سوق الجیشی و اقتصادی اون روز دنیاست. کاروان ها از روم که راه میافتن دور دریا میچرخن میرن به قاره آفریقا، مصر. همه رو از کناره میرن، فلسطین کناره است. در کناره تو این جاده‌ای که عبور میکنه اینا یه آب انبارهایی ایجاد کردن، آب بارون توش جمع میشه، کاروانا آب برمیدارن. اینا به این نتیجه رسیدن یوسف رو تو یکی از این آب انبارها بسرن، ها، سیاره برداره بره. سیاره یعنی کاروانهای تجاری. و این هم شد، این کاروانها اینو برداشتن بردن، هشتن بردن. خب حالا حضرت یعقوب خودش تقریبا به نوعی خط به اینا داد که حالا اینا نکشنش، مثلا گفت اینا نبرین بازی، میترسم گرگ بخورش. خب اینا یاد گرفتن که بچه رو نکشن، بعد بیان یه دروغ درست کنن بگن بابا گرگ خوردش، اونم چون خودش دیشب گفته بوده گرگ میخوره قبول میکنه، قضیه تموم میشه. اگه اینا نگه میبرن میکشن، هیچی ندارن بیان بگن. گفت بابا ببرین، میترسم گرگ بخوره. همین یاد گرفتن، وقتی برگشتن همونی که بابا بهشون گفته بود همونو گفتن، گفتن گرگ خورد. گفت الحمدلله، به این فکر کارت. یهو بند خدا گفت اون کدوم امام زاده است که در بصره برای مناره شغال پارش کرد؟ بخواست این داستان رو یه حجی فکر کردید شهر بصره اتفاقی نیفتاده. یهو متوجه شد همین داستانه، میگه گفت داداشون این امامزاده نبود، پیغمبرزاده بود، بعدم تو بصره نبود، این منطقه مالی کنعان بود، اونجا بود، بعد اصلا بالای منار نبود، این تای چا بود اونجا، بعد این شغال نبود خوردش، گرگ بود. این اصلا شغال و اصل داستانم دروغه، اصلا یه همچین چیزی اتفاق نیفتاده که اینو گرگ خورده باشه. حضرت یعقوب یادشون داد، گفت گرگ میخورش. اینا اومدن گفتن خب گرگ خورد. کاروان یوسف و برد مصر. اینها در منطقه فلسطین که حکومت ندارن که، اینا در منطقه فلسطین استقرار دارن، یک خانواده دینی مذهبی نبوتی هستن که مبلغ توحیدن و در این منطقه هم تبلیغ میکنن. یوسف رفت مصر، سیر حوادث یوسف رو در مصر تبدیلش کرد به وزیر امور اقتصادی و دارایی. حالا اون بقیه چی هست به ما ربطی نداره، چجوری، یعنی تو این داستانگویی ما نیستیم اینجا که حالا چجوری افتاد زندان، چجوری آمد بیرون. سیر حوادث اینو تبدیلش کرد به وزیر، تبدیلش کرد به وزیر. حالا ایشون نسبت به منطقه فلسطین هیچ سلطه ای نداره، اونا اصلا جدای از مصره. اونجا قحطی میشه، برای گندم میان اینجا، یوسف اونا رو شناساییشون میکنه، میگه اینا داداشای ما، نگرشون میداره، بابا هرم میاره. خانواده یعقوب و فرزندان منتقل میشن به مصر. خب حضرت یعقوب چند تا فرزند داشت؟ 12 تا. عرب به فرزند میگه ابن، فرزندان میگه بنی. اینا فرزندان اسرائیل بودن، اینا شدن چی؟ بنی اسرائیل. پس بنی اسرائیل اولا اون 12 تا، اینا آمدن مصر، شدن خانواده حکومتی. تحولات یوسف و رئیس مصر کرد. مصر مشرکن، مصر بیدینن، یوسف رو پذیرفتن به چند دلیل. دلیل اول زیبایی مفرط یوسف، خیلی از زیبا بود و مردم دوست داشتن حاکم، اونا که دین هم که نداشتن که قیافه حاکمشون زیبا باشه، این نعمتیه برای مردم که حاکمشون زیبا باشه. اون یارو عرض کنم خدمت شما که کندی که رأی آورده بود، یه نظرخواهی تو جامعه آمریکا کرده بودن، از مردم میپرسیدن که شما چرا به کندی رأی دادید، میگفتن زنش خیلی زیباست، رأی دادیم که این وقتی میاد با زنش زنه رو ببینی. به زنا میگفتن چرا رأی دادیم، میگفتن کندی زیباست که این وقتی میاد ما نگاش کنیم. یعنی زیبایی حاکم خودش یه داستانیه و نوعاً هم اونجاها رعایت میکنن، سعی میکنن رعایت کنن. این چند وقت پیش نوشته بود هنوز هیچ کسی این صدر اعظم آمریکا رو هنوز هیچ کی نفهمیده این چه رنگ مویی به کلش میزنه، بالاتر از 70 سالشه ولی همیشه رنگ مو ثابته. یه دفعه نشده که این آقا یه خود رنگ مو رو دیر بماله، این معلوم بشه این زیرا سفیدی بزنه. اینا خیلی رعایت میکنن تو این قیافه سردمداراشون، این تاریخی هم هست. نوعاً سردمداران کشورها خودشون رو قشنگ میکردن، میامدن. یوسف نیاز به زیباسازی نداشت، از این زیباییش. این یک. دو، یوسف اینا رو از قحطی نجات داده بود، از اون قحطی، و به همین دلیل بود اون اووردین و وزیر اومایخت و اوضاع مصر رو خوب اداره کرده بود. سه، بلد بود کار کنه. یعنی کسی نمیتونست از یوسف بیاد ایراد بگیره تو که رئیس شدی اینجاها خرابتر شد. پس اونجا رئیس بود. اینا که وارد شدن، شدن خاندان حکومتی. بنی اسرائیل در اون منطقه یک قومی هستن دینی، ولی هیچ تجربه حکومتی ندارن. وقتی میان در مصر و میان همراه یوسف میشن، اینجا سرآغاز کسب تجربه حکومتیه، کار یاد میگیرن. اینا از این زمان هست که دیوان سالاری بینشون میاد، مینویسن مطالبو، نسل خودشونو یادداشت میکنن. اینا شجرنامه دارن تا کی؟ تا یوسف و تا فرزندان. اینا از کجا یاد گرفتن بنویسن؟ اینا در منطقه فلسطین که این قضایا نبود، اینا بحث دیوان سالاری رو تو این حکومت یاد گرفتن. چرا رو این نکته تاکید میکنم؟ این یهودی ها از کجا اینقدر کار بلدن؟ ریشه کار بلدی اینا کجاست؟ این سابقه تاریخی اینا رو ما خوب باید به دست بیاریم. اینا از کجا هی تجربه به دست آوردن و انبان فراوانی از تجربه در اختیار دارن که این گونه با قضایا برخورد میکنن. حضرت یوسف بود، اینا در حکومت و در حکومت مصر تبلیغ میکردن در دین رو، که حضرت یعقوب وقتی میخواست از دنیا بره همه رو جمع کرد گفت بعد از من چیکار میکنین، گفتن نعبد و الهک و اله آبائک، ما بر دین تو قول میدیم بمونیم. این نگرانی رو حضرت یعقوب داشت که اینا تو این حکومت ممکنه منحرف بشن، حکومت قدرت جمعشون کرد، گفت بعد از من چیکار میکنین، گفتن نه قول بهت میدیم بر همین مسیر میمونیم. حضرت یعقوب که از دنیا رفت، حضرت یوسف منتقلش کرد، برد منطقه شام در کنار قبر ابراهیم خلیل، اونجا دفنش کرد. یوسف که میخواست از دنیا بره همه رو جمع کرد. اینا وقتی وارد مصر شدن به دلیل اینکه اقلیت بودن، اما از اون طرف چون خانواده حکومتی بودن طبیعتاً به دنبال گسترش نسل رفتن که از این اقلیت محض در بیان. حضرت یوسف وقتی که پایان عمرش فرا رسید همه رو جمع کرد، فرمود من که از دنیا برم اوضاع مصر برای شما اینجوری نمیمونه، دقیقاً 180 درجه برمیگرده، حکومت رو از شما میگیرن. وقتی حکومت رو میگیرن کفار مسلط میشن، مشرکین مسلط میشن. وقتی مشرکین مسلط شدن شما برای اونا میشید تهدید. چرا؟ شما اولا یه گروه مؤمن هستید، دو یه هویت واحده دارید بنی اسرائیل، سه تجربه حکومتی دارید. اون قدرت شرک از چی احساس تهدید میکنه؟ از خدا. اصلا مشرکین اونی رو که مانع خودشون میبینن خداست و گروه حزب الله و مؤمنین. شما گروه مؤمنینی هستید که دلیل مضاعف دارید فرعون یا ازتون بترسن. دلیل مضاعف چیه؟ یک، به طور ذاتی متشکل هستید، بنی اسرائیلی. آخه یه موقع هستید که توی شهری متدینین هستن، یکی شرق زندگی میکنه یکی غرب زندگی میکنه، هیچ ارتباط فامیلی با هم ندارن، فقط به فقط اونی که اینا رو متحد میکنه خط دینشونه. اینا تجمع تا بخوان پیدا کنن تبدیل بشن به یک سازمان و یه حزب خطرناک خیلی طول میکشه. ولی بنی اسرائیل به طور ذاتی متشکلن، بنی اسرائیلن، پس این تشکلشون. دو، این تشکل کاربلده چون حکومتی بودن، این از حکومت آمدن بیرون، یه سازمان و یه گروه آموزش دیده مجربن. این دوتا باعث میشه که جهان شرک مصر وقتی به حکومت میرسه دائما از اینا احساس تهدید کنه. چرا؟ چون اینا مدعی هن، خواه اینا حکومت قبلا دستشون بوده. این مسئله رو جناب یوسف به اینا منتقل کرد که من از دنیا برم شما دچار این وضعیت. مسلمان میشه به همون اندازه که مسلمان شدن یه بچه کافر سخته، کافر شدن یه بچه مسلمان هم سخته. خب هرچی اونا بزاین کار شما سخت میشه، هرچی شما بزایی کار اونا سخت میشه. خب طبیعتا در جمعیت بنی اسرائیلی که توی مصر هستن و در برابر اون اکثریت ساحقه هستن، در برابر اون اکثریت خطرناک هستن، اینا باید چیکار کنن؟ گسترش نسل بدن. سه، فرمود منتظر باشید منجیی میاد شما رو نجات بده. این منجی نقطه امیده، بقای این سازمانه. این سازمان خود یوسف بهش گفت شما از من فاصله بگیرید، من از دنیا برم میفتید تو سختی ها و دست انداز ها، خب هویتتون رو حفظ کنید به چه امیدی؟ گسترش نسل بدید به چه امید؟ شما دیندار بمونید، شما گسترش نسل بدید، یه نفری قراره بیاد با شما هم وارد یه عملیات و یه مأموریت بسیار بزرگ بشه. این انتظار ظهور شد نقطه امید اینها و یوسف از دنیا رفت. صلواتی خدمت الله.